الرحمن الرحیم.
اول از برادران عزیز تقاضا میکنم برای خوشنودی روح مفکر بزرگ حضرت آیت الله العظما شهید صدر که افکارش هنوز در حوزه های علمیه ناشناخته باقی ماندن، برای علو درجات و شادی روحش آقایان حمد و ست سوره را قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. تعریف علم الاصول کلمه تمهیدیه بعد ان آمن الانسان بالله والاسلام والشریعه و عرف انه مسئول بحکم کونه عبدا لله تعالی عن امتثال احکامه يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية وباتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة. وبعنوان مقدمة وبعنوان كي مقدار عين آشنائي پیدا کنن با حلقات از کنم مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه سالها بود در فکر این بود که منهج درسی در حوزه های علمیه راجع به علم اصول تغییر پیدا کند، برای اینکه این منهج قدیم که عبارت است از معالم و قوانین، رسائل و کفایه، سه تا عیب بزرگ داشتند. روی این سه تا، برای اصلاح این سه تا عیب بزرگ ایشون سالها بود در نجف در صدد این بود که این سه تا عیب برداشته شود و یک راه جدیدی برای تدریس علم اصول و آماده شدن طلاب برای فرا گرفتن درس خارج برای استنباط بله مهیا کنند. بله اون سه تا عیب رو البته در این مقدمه اشاره داره ایشانم، بندم فقط به عنوان خیلی مختصر اشاره می کنم. سه تا عیبی که در منهج قدیم در کتب قدیم بود، رغم این که صاحبان و مؤلفین این کتب همشون از برازندگان و نخبه های علمای شیعه بودن و در وقت خودشون بله دارای علم و دارای تبحر و دارای تحقیقات زیاد بود، مثل صاحب معالم، صاحب قوانین، شیخ انصاری که در بله در دوره چهارم میتوان گفت که مجدد علم اصول یا مبتکر علم اصول بوده، رغم همه این مزیت‌هایی که در این کتب وجود داشته، عیوبی که داشتن این کتب قدیمه این بود: اولا در مطلب، ثانیا در کیفیت، ثالثا در بیان و در عبارت. در هر سه جهت این کتب دارای نقص. اولا در از نگاه مطلب، خب آقایان می‌دانند تمام علوم در اثر گذشت زمان و در اثر آمدن محقق علوم تکامل میکنند. مثلا 500 سال قبل علم طب را اگر قیاس کنیم با 500 سال بعد، علم طب چقدر تکامل کرده، چقدر تحقیقات بهش اضافه شده، ابتکارات بهش اضافه شده. خب علم اصول هم به همین، از این قانون عمومی که همه چی رو به تکامل در اثر تحقیقات و متخصصینی که میان تحقیق میکنن و اضافات به علم میشه، تحقیقات جدیدی در صحنه میاد، روی این در علم اصول هم همچی چیزی پیش آمده. شیخ انصاری در 100 سال قبل آخرین تحقیقات و مسائل علم اصول را در رسائل نوشته، و حالا که بعد از شیخ انصاری یا بعد از صاحب قوانین، محققین و مراجع شیعه آمدن تحقیقات زیادی در علم اصول و ابتکارات و مسائل جدیدی پیش آمده در علم اصول که در این کتب وجود نداره. اگر براش طلبه هایی که بله میخوان در مستوای درس خارج برسن این کتب قدیمه را بخوانن، بعد یهو در عالم درس خارج وقتی میرسن میبینن که به کلی اون مبانی که اونجا خوانده بود اصلا لا عین منه ولا اثر منه، هیچ عین و اثری در درس خارج مطالب را که میخوانن در این کتب ازش وجود نداره. اون مطالبی هم که در کتاب قوانین و رسائل بوده به کلی از وی رفته و مسائل جدیدی آمده جایش را گرفته، مبانی جدیدی آمده جایش را گرفته، و لذا این مثل تفره میماند که یهو انسان از رسائل و کفایه‌ای که مطالب قدیم را داشته و اصلا و در مستوای خارج و علم اصول امروز مطالبی را ندارد، این همانند تفره میشه که یهو انسان از اون مستوا به این مستوای خیلی عالی بیاد. و فلاسفه گفتن که تفره محاله. بله خب این از نگاه مطلب که این کتب که منهج قدیم حساب می شود دارای این نقص بزرگ بودند، رغم این که در زمان شیخ انصاری آخرین تحقیقات
و آخرین بررسی ها در علم اصول همون بوده که شیخ انصاری نوشته با اون تبحر علمیه که عجیب و غریبی که داشته، ولی در اون از 100 سال قبل خبر میدهد از علم اصول. اما در این زمان بعد از رسائل چه تحولاتی و چه تحقیقاتی پیش آمده، اینه دیگه. خب شیخ انصاری در زمان شیخ نبوده تا شیخ انصاری ازش خبر بدهد. این راجبه نقصی که در کتب قدیم از نگاه مطلب هست، و شهید صدر این مطلب را و این نقص را کاملا برطرف کرده است. حلقات که در علم اصول مرحوم شهید صدر استاد بزرگوارمان رحمت الله علیه نوشته است، اینه که مطالب را که امروز در سطح خارج در درس خارج علم اصول مطرحه، این مطالب را امروز برای علما و حوزه ها مطرح کرده است، و اونم در 3 حلقه. و معنای این نیست که در حلقه اول مطالبی شاید نباشد که در حلقه سومه. تمام اون مطالبی که در حلقه سومه در حلقه اولم هست، در حلقه دومم هست. یعنی از نگاه اصل چارچوب و مطالب هیچ با هم فرقی نداره، فقط فرقشان از نگاه اختصار و تفصیله. مثلا در حلقه سوم مطلب را ممکنه با استدلال چند تا دلیل ذکر کرده باشه، در حلقه اول اصل اون مطلب را به عنوان دلیل نیاورده، اصل مطلب را مطالب جدید و آخرین تحقیقاتی که از علما و مراجع و بزرگان بعد شیخ انصاری بله به وجود آمده است و در زمان شیخ و قبلش مطالب مهمی که در علم اصول جای مهمی باز کرده اند، این مطالب را برای علما و حوزه ها در حلقه اول دارد. بعد از حلقه اول که با اصل مطالب و مسائل علم اصول آشنا شدیم، در حلقه دوم باز عین همون مطالبه، منتها با اشاره مختصر و استدلال اونها به هر برای هر مسئله دلیل مختصری هم اقامه شده. و در حلقه سوم اون مسئله به طور مشروع و ادله‌ای که داشته است بله مشروع‌تر و مفصل‌تر بیان شده است، ولی مطالب اصل مطالب همون است که هم در حلقه اول هست و هم در حلقه دوم و هم در حلقه سوم. این از نگاه اصل نقص مطلبی که در کتب قدیم وجود داشته، و ایشون این نقص را با اون فکر عجیبی و نبوغ بی نظیری که در تاریخ تشیع و در قرن حاضر مرحوم شهید صدر داشت، این ابتکار را به عبالی انجام داده است و به وجود آورده است. این راجع به نقص مطلبی. نقص دوم که در منهج قدیم وجود داشته است، نقص بیانی بوده است. نقص بیانی به چه معنا؟ خوب توجه کنن آقایان، این مقدمه خیلی انسان را با مطالب این کتاب و حلقات آشنا میکنن، و من از برادرها جدا تقاضا میکنم که انشالله این مطلب را، خصوصا این مطلب مقدمه ای را جدا توجه بفرماین. نقص بیانی که منهج قدیم داشته، مثلا ما در باب عوامل خیلی جاها میخوایم اثبات کنیم که امر ظهور در واجب عینی تعینی نمیدونم ظهوری در چی دارد و در چی دارد، اون وقت تمسک میکنیم میگیم بالاطلاع. خوب توجه کنیم، و حالا که هنوز این طلبه و این محصل معنای اطلاق را هنوز نخونده و هیچ گونه آشنایی با اطلاق و کیفیت اطلاق، خب بحث اطلاق را آقایان میدونن در آخر معالم در آخر مباحث الفاظ بیان میشه، و این خودش نقصه که در باب اوامر ما از اطلاق استفاده کنیم و بحث خود اطلاق را در آخر کتاب بخونیم، و این نقص فنی است در بیان مطالب. ما باید اول بحث مطلق را بدانیم، شرایط اطلاق را بدانیم، مطلق یعنی چی، شرایط چیه، بعد تا در باب اوامر برای اطلاق صیغه افعل، برای اطلاق صیغه لا تفعل از اینها استفاده کنیم. و اینه که این نقص بزرگی بوده و خیلی جاها در مسائل علم اصول مطلب است در مباحث الفاظ دلیلش و اصل مطلب در اصول عملی، یا مطلب است در اول کتاب یا اشاره ای دارد که اصل بحثش در آخر کتاب، و این منهجیاً درست نیست. مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه این نقص دوم را هم برطرف کرده است، مطلب را طوری تنظیم کرده است که در هر مسئله ای که اشاره داشته باشد خود اون مسئله باید همونجا مطرح شده باشد. اینم از نگاه نقص بیانی. نقص سوم چه بود اگر یادتون مانده باشد؟ معلوم شد که یادی هیچی نمانده. بله کیفیت، بله کیفیت نبود، مثل که بله بیانی و عبارتی، اصل در عبارتی یا کیفیتی بفرماینم اشکالی نداره. بله نقص سوم و عیب سوم که در منهج قدیم و در این کتب مألوفه و منهج مألوف در حوزه ها وجود دارد در بیان و اداء مطلبه، و اینم طوریست که یعنی از تقصیر یا قصور صاحب کتاب نیست. شیخ انصاری یا صاحب معالم، حالا صاحب معالم را بفرمایید، صاحب معالم معالم را نوشته، خطاب به کی نوشته؟ این آخرین نظریاتش را در زمان صاحب معالم، علم اصول به اون آخرین تحقیقی که رسیده بوده، صاحب معالم به عنوان مبنای خودش و به عنوان اینکه صاحب نظر، نظریات خودش را با دلیل و برهان نوشته، و که انه طرف خطاب صاحب معالم یه مجتهدی مثل خودشه، داره با مجتهد صحبت میکند، و وقت مسئله بین دو تا مجتهد مطرح شود، بیان مطلب طوریست، خب اون طرف خیلی چیزا را میداند، آگاه است و قبلا مسبوق است، و لذا دیگه نمیخواهد که تمام مطلب را با توضیحات کاملش بیان کند. بله خطاب صاحب معالم به مجتهد مثل خودش، نه خطاب صاحب معالم با بنده و حضرت عالی که تازه میخواییم وارد علم اصول بشیم. صاحب قوانین که این کتاب قوانین رو نوشته، با خطاب به کیه؟ خب اونم مجتهد بوده، آخرین تحقیقات و نظریاتی که خودش اختیار کرده و با تحقیق علمی که به دست آورده اینا برای خودش برداشته در کتاب قوانینش نوشته، و که انه خطابش با اونهایی با مجتهدی نیست که در سطح صاحب، در عرض صاحب قوانین بوده. و همچنین شیخ انصاری رسائل را که نوشته، خب خطابش به کیه؟ خطابش با مجتهدی نیست که معاصر شیخ انصاری بوده. بالاخره کیفیت بیان مطلب در این کتب این نقص را دارد که این کتب برای درس طلاب ساخته نشده بوده و تألیف نشده. هر کدام اینها که کتب تحقیقاتی صاحب معالم نوشته برای مجتهدی، برای کسانی که در مقام اجتهاد و استنباط که اونها ببینن آیا نظریات صاحب معالم را قبول دارن یا رد میکنن، و همینطور صاحب قوانین و شیخ انصاری. و حال این که خب آقایون میدونن در سطح مدارس دولتی هم آقایون میدونن چیزی که برای درس نوشته میشه غیر از این است که برای یه تحقیقات در یه فن تخصصی و تحقیقی نوشته میشه. روی این جهت اینم نقص مهم داشت که اون طلبه ابتدایی که میخواهد وارد حوزه بشد، با مسائل علم اصول آشنا بشد، با همچو عبارتی که برای مجتهدین نوشته شده، با همچو عبارت برایش مشکله ایجاد میکرد. ولذا شما میدانین در منهج قدیم خصوصا در قوانین رسائل، استاد وقتی مطلب رو از خارج کاملا توضیح میده، بعد در مقام تطبیق عبارت شما میدونید که طلبا خیلی دچار مشکل میشه، گاهی از استاد سوال میکنه که این عبارت رو من نفهمیدم، و هی اساتیدم تمام توجهش اینه، علاوه بر این که مطلب رو از خارج گفته، بازم در عبارت باید دوباره و سه بار تطبیق کنه. این بعد چیه؟ این نفع، این عیب از کجا پیدا شده؟ این عیب از این پیدا شده که اون بیانی که در کتاب رسائل و قوانین وجود داشته، اونها خطاب در مستوای طلبه‌ای که تازه وارد حوزه میشه یا در سطح رسائل رسیده، خطاب به اونها نیست، از مستوای اونها که انه خارجه، ولی دار زیاد نیاز به توضیح داره. این نقص سوم را هم مرحوم شهید صدر کاملا برطرف کرده، حلقات را و آخرین مسائل علم اصول، خوب توجه، آخرین مسائل علم اصول پیشرفته با بیان واضح که هیچگاهی مسئله قبلی به مسئله بعدی مرتبط نباشه، هرچی که به مسئله قبلی وجود داشته اونا رو در جای خودش قبل از مسئله بعدی اونا رو مطرح کرده و ارکانش رو تمام کرده، و خطاب به اشخاصی که تازه میخوان وارد علم اصول بشه در سه حلقه مرتباً بیان فرموده است، و این هر سه تا از بین رفته است. خب یه نکته دیگر هم که قابل تذکر خودشم در مقدمه اشاره دارد، میفرماد حتی در حلقه سوم که برای هر مسئله استدلال 1، 2، 3 تا 4، 5 تا دلیلم برای مسائل علم اصول اقامه میشه، مرحوم شهید صدر میفرماید که این آخرین نظریات ما نیست، چون ما بنا شد که این کتب را برای نه منهج درسی بنویسیم، ممکنه بعضی مسائل و نظریات خود ما هم نباشد. یعنی هر چی که در حلقات شما خواندین 100% معلوم نیست که مبنای ما همین باشه، بعضیشون را قبول داریم و بعضیشون را ممکنه قبول نداشته باشیم. اینم نکته ای بود که بله بله ایشون تذکر داده اند. خب مقدمه این کتاب که لازم نیست بخوانیم، از این تعریف علم اصول شروع میکنیم. خب همونطوری که آقایون میدانن، بله البته در تقسیم علم اصول هم آقایون میدانن، به حلقات کاملا روی همین سه تا خواست این سه تا عیب را بردارد، قهرن تغییری در تنظیم مسائل اصول، در تبویب مسائل علم اصول و در بیان مسائل علم اصول به خاطر رفع این سه تا نقص پیش آمده است. بله مثلا شما یه بار در کتب قدیم میخوانیم مسائل علم اصول دو قسمه، مباحث الفاظ و اصول عملی. این تقسیمی بود که در زمان شیخ انصاری و صاحب کفایه و من قبلهم بود. بعد مرحوم مظفر آمد، اونم خواست یه تعدیل ایجاد کنه که ایشان در این مقدمه حلقات از تعدیل اصول مظفرم تشکر میکند و میفرماید که خدمت بزرگی است، ولیکن تمام این سه تا نقص را جبران نکرده. چرا؟ برای اینکه اولا اگر مرحوم مظفر خواسته بود تعدیل کند از این سه تا عیب را بردارد، باید اصول مظفر را 3 دوره مینوشت، برای که 1 دوره نوشته، این حلقه وسط بین معالم و رسائل اصول مظفر. اگر حلقه وسط باشد بین معالم و رسائل، طلبه در وقت معالم میخواند با اون منهج قدیم، فرض فرمایید که با اون ماشینای 100 ساله قبل داره حرکت میکنه، بعد وارد اصول مظفر بشد در F14 سوار مثلا فرض فرمایید، خیلی سریع و خیلی در یه مستوی دیگر، بعد دوباره اونو ول کند بره رسائل شروع کند، بازم میشه با همون ماشین 100 ساله خب. این یه طوری برای طلبه و ذهن طلبه درست در نمیاد. یکی از عیبه هایی که مرحوم شهید صدر میفرماید اصول مظفر تنها کافی نیست برای تغییر دادن نهج دراسی علم اصول در حوزه های علمی، اینه معالم سبک قدیم، رسائل سبک قدیم با اون سه تا عیبی که عرض کردم، و در وسط شما چی رو میخوانی؟ اصول مظفر. این مقدار سبک جدید و مسائل مستحدثه و آخرین تحقیقاتی که از محققین شیعه به وجود آمده اینا را یادآوری کرده. البته یه نقص دیگری هم بر اصول مظفر در مقدمه مرحوم شهید صدر دارد و اون اینه که اصول مظفر در بعض مسائل خیلی ابتدایی و زود وارد شده، همونطوری که برای طلبه بدر میخوره، ولی در بعض مسائل اون مقداری که شایسته اصول مظفر بود بیشتر از او وارد شده. مثلا مثال میزند مثل بحث باب مطلق و مقید و بعض جاهای دیگر واجب تعبدی و توسلی، این جاها را طور ایشون وارد شده است، طلبه ای که در مستوای اصول مظفر باشد این مطالب برای اونها مناسب نیست. علا کل حال و در این حال ایشون قبول دارد خدمت مرحوم مظفر را، میگه تعدیل خوبی به وجود آورده، ولی چون در یک حلقه است بین معالم و رسائل این مخلوط میشه با سبک جدید و سبک قدیم، و لذا ایشون خواست که به تمام معنا منهج را در هر سه مرحله تغییر بدهد و مجبور شد که حلقات ثلاث را در سه مرحله برای حوزه و علما و محصلین حوزه های علمیه بله تعیین و تألیف بفرمایند. خب اونطوری که مرسومه انسان وارد علم اصول میشه، آقایون دیدن دیگه در کتاب معالم و الی آخر، اول تعریف میکنن علم اصول را، بعد خب رؤوس امور سمانیه را آقایون بلدن دیگه، هر کتابی در هر علمی که تألیف میشه مؤلف عادتاً 8 مطلب را در اول کتابش به عنوان امور سمانیه، یا از 8 تا 3 تا 4 تاش را حتما اشاره میکند و بیان میکند که به نام امور سمانیه یاد میشه. یکی از اون امور سمانیه که همه مؤلفین و در همه کتب وجود دارد، خود در اون علم که وارد میشیم تعریف اون علم را بدانیم، که یه وقتی سری بی صاحب نتراشیم، بدانیم که ما داریم چه چی میخوانیم. علم اصول، خب علم اصول چیه؟ انسان را به آسمان میبرد یا به زمین نگه میدارد یا معلق بین السماء و الارض نگه میدارد. این چیه؟ چه به درد میخورد؟ فول انسان زیاد میشه، خط انسان خوب میشه. این علم چیه؟ باید این علم را بدانیم. تعریف علم اصول، بعد موضوع علم اصول، بعد اگرم بله خیلی مؤلف قدرتمند و قلمی توانا داشته باشد، تبدیل ابواب و تقسیم اون علم را که چند بابه با چه کیفیت وارد این علم میشه، اینها را هم بیان میکند. خب یکی از اون مطالب تعریف علم اصول. ایشون اول به عنوانی که تعریف کند علم اصول را، یه مقدمه مختصری بیان میکند، یه مقدار راجع به تاریخ فقه، علم فقه و علم اصول و تفاعل و ارتباطی که بین این دوتا وجود دارد، بین علم فقه و علم اصول و اون اجتهادی. آخر علم اصول انسان را چکار میکند؟ کسی علم اصول بخواد چکار میشه؟ میشه مجتهد، درست یا نه؟ مجتهد اسم فاعل دیگه یا اسم مفعول ها اگر گفتی؟ باریکلا. خب مجتهد اسم فاعله، مصدرش چیه؟ اجتهاد. علمای اخباری از کلمه اجتهاد خیلی وحشت دارن آقا، اینا غیر مشروع میدانن، مخالف اسلام میدانن، مخالف دین میدانن. اول این تغرب و این مشکل را مرحوم شهید سعد بررسی میکند و نعم ما افاد، برای اینکه اختلاف بین اصولیین و اخباریین را شما علما همه کم و بیش شنیده این، اخباریین اجتهاد را حرام میدانن، بدعت میدانن، ضلالت میدانن. ایش مرحوم شهید سعد میفرماید ما اول این خود اجتهاد را معنا کنیم ببینیم. و سنی ها هم همینجور اونا خب باب اجتهاد را چیکار کردن آقا؟ بگو. حالا اصل درگیری ما در مسئله اجتهاد با سنی های باب اجتهاد را اونها مسئول میدونن. ببینیم اجتهاد به چه معنا اولا و ثانیا اجتهاد در شریعت اسلام جائز، واجب، مشروع، غیر مشروع، اینا را مقدمتا بیان میکند. بعد تا در ضمن این مقدمه تعریف علم اصولم فهمیده میشه و بعد وارد تقسیم ابحاث علم اصول. بله عرض کردم در سابق که به تقسیم علم اصول اینجور بود، میگفتن دو قسمه، مباحث الفاظ و اصول عملیه. مرحوم مظفر آمد گفت که نه، علم اصول اونم از ابتکارات محقق اصفهانی بود. استاد مرحوم مظفر فرمود که مسائل علم اصول چند قسمه؟ ها؟ یادت رفته ها؟ ببین مباحث الفاظ، ملازمات عقلیه، مباحث حجت، اصول عملیه. ایشون میفرماد نه اون و نه این، اما در اصل این که علم اصول تقسیم ثنائی باشد، دوتایی نه چهارتایی، ایشون میفرماد ما قبول داریم همون تقسیم ثنائی بهتره و وجهی ندارد که ما عدول کنیم از تقسیم ثنائی به چندی؟ ربایی. منتها اون تقسیم ثنائی رو باید تعدیل کنیم، باید سر و سامانش بدهیم. ولی لذا می فرماد که مسائل علم اصول کلن یا بحث از ادله یا بحث از اصول عملیه. توجه کردیم؟ بحث از ادله عوضی مباحث الفاظ، چون مباحث الفاظ اگر بگویم خیلی چیزا رو شامل نمیشه. اینجور بگو کل علم اصول یا بحث از ادله یا بحث از اصول عملیه. پس مثلا علم اصول چند قسمه؟ کدومه؟ بحث الادله و بحث الاصول عملیه. این خیلی روشن نیست ها؟ بعد یک از نقصایی هم که در مقدم من یادم رفت تذکر میدادم، مثلا در علم اصول در منهج قدیم همین مطالبی که در حلقات اکثرا، یعنی اصل چارچوب این مطالب که قبلا هم خب بوده، ولیکن به طوری بوده که مسائل علم اصول با هم ارتباطی نداشته. بحث حجیت خبر واحد را در آخر علم اصول می‌خواندیم، بحث ظهور را بحث امر ظهوری در وجوب دارد، نهی ظهوری در حرمت دارد، اینا را در اول علم اصول میخوانیم. طلبه خیال میکرد که اینا هیچ با هم ارتباطی ندارد. مرحوم شهید صدر چون ابتکار عجیبی به خرج داده در این کتابش. خب وقت علم اصول رو ما چند تقسیم کردیم؟ یادی آقا را بحث ادله و بحث اصوله. خب وقتی ما بحث از ادله میکنیم، خوب توجه کن، گاهی بحث از دلالتی دلیل میکنیم، میشه بحث ظواهر مباحثه، البته گاهی بحث از سندی دلیل میکنیم، میشه بحث از حجیت خبره، گاهی بحث از حجیت ظهور میکنیم. هر سه تا بحث حجیت ظواهر، بحث حجیت خبره واحد، بحث ظواهر، هر سه تای اینها متفرع است به چی؟ به دلیل، مربوط به دلیل. ولذا یکی از مسائل علم اصول بحث از ادله، در بحث از ادله تمام این عناوین داخل میشه. کیفیت جدید، مطالب مهم و پیشرفته با بیان منهجی. خب شما میدونید کتبی که برای کلاس های مدارس نوشته میشه طوری نوشته میشه که همه کس اون بیان را بفهمد و بداند. بله، مرحوم شهید صدر حلقات را هم که انه کلاس علم اصول و عنوان کلاس علم اصول نوشته. و این که آقایون نه، بله یه مقداری البته ممکنه بعضی لغت های حدیث و جدید در حلقات به کار رفته باشه که انسان وحشت میکنه، خیال میکنه که نه این بیانش واضح نیست، به الا به قدر واضحه که انسان خیال میکنه اصلا نیازی به درس خواندن نباشه، منتها با در نظر گرفتن این مطالبی را که مقدمتا عرض کردم. حالا یه مقداری هم عبارت بخوانیم. بعد ان آمن الانسان بالله والاسلام والشریعه، بعد از اینکه انسان ایمان آورد به خدا و اسلام و شریعت. خب شریعت یعنی چی؟ شریعت مجموعه از مقررات، مجموعه از مقررات رو میگه شریعت. خب انسان اول کار یا اصلا ایمان نداره به خدا و قیامت و شرع اسلام، خب با او ما فعلا بحثی نداریم، با او در مسئله توحید، در مسئله اثبات اصول دین باید بحث کنیم. خب بعد از این که انسان ایمان آورد به خدا و اسلام و شریعت، خب یقین دارد که من از طرف شریعت اسلام این اعمال و حرکاتی که از من صادر می شود، من وظیفه دارم، مسئولیتی دارم. خب این مسئولیتش رو چجور انجام بده؟ باید این مسئولیتش رو بداند یا نداند؟ یعنی اینو یقین داره. علم اجمالی در اصطلاح معالم و اونجاها اگر بحث کنیم که اون اصطلاحات را به حول قوه الهی انشالله آن متوجه باشد، ما این حلقات را که میخوانیم اون وقت اون اصطلاحات قدیم که در سطح معالم و قوانین و رسائل بوده اونا رو هم با آیون گوشزد میکنیم که در هر جایی میرسیم بدانیم که در اون کتاب ها این مسئله تحت چه عنوانی بحث شده و در اینجا تحت چه عنوانی، و هر دو تا در حقیقت روحن یکی میشود. بله اونجا میگفتن که علم اجمالی دارد مکلف، در این که دین اسلام یه عده مقرراتی، واجباتی و محرماتی دارد، به مجردی که انسان قبول کرد اسلام را این علم اجمالی برای انسان پیدا می شود. که ما در بقیه بحثای اصولمون بله مثال می دادیم کسی از کره ما با هواپیما تازه پیاده بشد در فرودگاه کجا؟ مهرآباد. خب حضرت عالی هم با اون که چیز دستش می گیره خبرنگارا چی می گونه؟ میکروفون، با میکروفون بره جلویش، به مجردی که ایمان آورد تا هنوز بین بشر نبوده. همین مقداری که ایمان آورد به دین اسلام، اگه سوال کنه آیا شریعت اسلام یه عده مقررات داره یا نه، چی میگه؟ میگه داره. اینو میگن علم اجمالی، بعد این که دین اسلام یه عده واجبات و محرماتی داره. پس اولین وظیفه مکلف به حکم این که ایمان به خدا و اسلام دارد، باید علم به اون واجبات و محرمات، علم به اون مقررات داشته باشه. خوب توجه، واجبه، باید علم به اون مقررات داشته باشد. خب علم به اون مقررات پیدا نمی شود مگر اینکه علم فقه را توجه کردیم، علم فقه را بخواند. پس از اینجا تعریف علم فقه هم برای ما روشن شد. علم فقه چیه؟ علم فقه علم پیدا کردن به همون مقررات، استدلال کردن بر همون مقررات. البته اولش اینجور بگوییم که مطلب بیشتر روشن بشه. اگر اون مقررات همش بدیهیات بودی خب همه میدونستن. از قبیل این که دو تا دو تا میشه اگر گفتی ها معلوم شد ریاضیات قویه ها. اگر همه مقررات اسلام از این قبیل بودی مثل دو تا دو تا چهار تا بودی خب نیازی نه به خواندن علم فقه بود نه نیازی به خواندن علم اصول بود. هاشم الله عبدالله خواندن که علم یا دو قسمه یا بدیهیه یا چیا نظری. پس احکام شریعت از بای طهارت بای بسم الله طهارت تا آخر حدود دیار خب اینا که بدیهی نیستن نظری هم درست یا نه نظری که شد نیازی به استدلال دارد و اقل استدلال اینه که در هر مسئله یه دلیل به نام صغرا و کبرا داشته باشیم که از راه صغرا و کبرا علم به نتیجه پیدا بشد. از این جهت مسائل علم فقه احکام شریعت نه چون احکام بدیهی نیستن نیازی به استدلال دارد. در کجا میتواند مکلف استدلال کند در برای احکام شرعیه؟ در علم فقه میتواند استدلال کند. خب از چه عناصری استفاده کند برای استدلال؟ خوب توجه کنها ملتفت سر دراهی الان خیلی حساسه. اون بله مکلفی که میخواد استدلال کند احکام شریعت را به دست آورد خب از چه عناصری استفاده کند در مقام استدلال؟ دو جوره، عناصر خاص و عناصر مشترک. عناصر خاص عبارت است از اون ادله فقهیه که در هر باب طهارت یه عناصر خاصی لازم دارد، باب حدود دیار یه عناصر خاصی لازم دارد، باب صوم و صلات یه عناصر خاصی لازم دارد. اینها را در علم اصول کسی بحث نمی‌کنه، اینا را باید در مکاسب، در شرح لمعه، در جواهر، در اونجاها آقایان باید بحث کنن. ولی همین عملیه استنباط احکام شرعی یه عناصر عام لازم دارد. عناصر عام یعنی چی آقا؟ خوب توجه کن، عناصر عام اینه که این عنصر هم در باب طهارت، هم در باب حدود و دیار، هم در باب صوم، هم در باب صلات، هم در باب حج، هم در باب نفاس، هر جا که مجتهد میخواد استنباط کند این عنصر لازمه. بدون این عنصر نمیتواند استنباط کند و استدلال کند. اینو میگن عناصر مشترکه. علم اصول فقط بحث میکند از عناصر ببو مشترکه. از اینجا تعریف علم اصول معلوم شد. علم اصول چیه؟ العناصر المشترکه فی عملیت استنباط. آیا تعریف در تاریخ علم اصول و در تاریخ تشیع بعد از زمان غیبت کبرا آیا تعریف علم اصول به این واضحی و روشنی و دلچسپی شما در هیچ کتابی دیدین و شنیدین؟ مرحوم شهید سر علم اصول را اینجوری تعریف میکنه، خیلی واضح، روشن، قشنگ. شما الحمدلله شدین مجتهد. حالا الان و بعد از 50 سال از اونجاش فرقی نداره. شمایی که مجتهد شدین میخواین استدلال کنین و احکام شرعیه اولش باب طهارت و آخرش باب حدود و دیات، شما این مسائل رو میخواین یکی یکی بسنین. در هر مسئله ای که میرسین دو تا عنصر لازم داره. اگر این دو تا عنصر نباشه شما چیزی را استنباط نمیتوانین. یه عنصر خاص اونو در جواهر، در مکاسب، در لمعه و در کتب فقهی پیدا کن. یه عناصر مشترک لازم داریم، اون عنصر مشترک که هم در باب طهارت به درد استنباط میخورد، هم در باب حیض و نفاس و حدود و دیات و بله از بقیه احکام فروع در همه جا به درد میخورد، اون میشه عنصر مشترک. در سطح معالم و قوانین و اونجاها که آقای اصول میخواندن میگفتن علم اصول چیه؟ عبارت است از علم به قواعدی که تقعو فی چی رو تعریفش؟ تقعو فی طریق الاستنباط الحکمش شرعی. این عناصر مشترک این همون قواعده، من اون قواعد رو اگر تعبیر بکنیم اشکالاتی پیش میاد بر اون تعریف. ولی اگر به اون عین روح همونه بگویم علم اصول عبارت است از قواعدی که در طریق استنباط واقع میشه، یا بگویم علم اصول عبارت است از عناصر مشترکی در استنباط احکام، هر دو تا روحن یکه. پس خیال نکن که اینا یه چیزایی هست که اصلا قبلا وجود نداشته. میخوایی بگو علم اصول عبارت هست از قواعد که در طریق استنباط واقع میشه، میخوایی بفرمایی علم اصول عبارت هست از عناصر مشترک. مشترک در چی ها؟ مضاف الیه شما بگو عناصر مشترکه در عملیه استنباط، عناصر مشترکه در عملیه استنباط. این عبارت اخرى روحاً عین همون است که در معالم اینا منتها با اون تعبیر در تعبیرش اشکال وارد میشه، در این تعبیر هیچ گونه اشکالی وارد نمیشه. حالا یه مقدار عبارت بخونیم ان شاء الله امروز کمی طول کشید. بعد ان آمن الانسان بالله والاسلام والشریعه وعرف انه مسئول، و علم داره این که این مسئوله به حکم کونه عبدا لله تعالی، به حکم این که این بنده خداست. بله مسئول از چی؟ مسئول آقا ان امتثال احکامه، چون که هیچ شریعت بی مقررات نمیشه. و ما به حکم این که ایمانی به خدا و شریعت اسلام داره، ما مسئولیت داریم که مقررات اسلام را انجام بدهیم. یصبح ملزما، یا بله صبح میکنه در حالی که ملزم میشود به توفیق بین سلوکی، این که توفیق بیاندازه بین رفتارش در مختلف مجالات الحیات، در تمام اقسام مجالات حیات، در خوردش، خوابش، اجتماعش، خانوادهش، در تمام اینها در مختلف مجالات حیات توفیق بیاندازد بین عملش و مقررات شریعت، بین عملش و قوانین اسلام باید توفیق بیاندازد یا نه؟ توفیق لازم نیست آقا. شما سوال میکنم چجوریه؟ اسلام گفتن نکن آقا میکند، اسلام گفتن بکن آقا نمیکن، اینجوریه یا نه؟ ملزمیم بر این که هرچی را اسلام گفته بکن بکنیم، هرچی را گفتن نکن نکنیم. چکار کنیم؟ ما توفیق بیاندازیم یا نه؟ خب بدیهیه، کسی که ایمانی به خدا، قیامت و اسلام دارد باید توفیق بیاندازد بین کردنها و نکردنهاش و مقررات اسلام، که کردنهایش طبق احکام اسلام باشد، نکردنهایش هم طبق مقررات اسلام باشد. یصبح ملزما بالتوفیق بین سلوکه فی مختلف مجالات الحیات، مجالات حیات هم که آقایون میدونن از زندگی شخصی گرفته فامیل، خانواده، عشیره، اجتماع، اقتصاد، زراعت، اداره، بالاخره در تمام این مجموع این امور رو میگن مجالات حیات. بالاخره انسان در تمام اینجاها بکنها و نکنهایی برای انسان پیش میاد، مختلف مجالات الحیات و شریعت الاسلام. و به اتخاذ مسئول است به حکم که بنده خداست، این که اخذ کند الموقف العملی بکنها و نکنهاش را طور تنظیم کند که تفرضه علیه، فرض کرده است و لازم کرده است اون موقف عملی را. کی برش لازم کرده؟ تبعیته للشریعه، به حکم این که این آقا تابع شریعت اسلامه اون موقف عملیش را باید منطبق کند با موازین اسلام، کجا بنشیند، چی بخورد، با کی رفاقت کند، چه شغل انجام بدهد، چه حرف را بگوید، چه حرف را نگوید، به کجا نگاه کند، به کجا نگاه نکند، چند تا خانم بگیرد مثلا. فلکه ما طاب لکم با ولعجل هذا، و به خاطر این که مجبور است، این آقا ملزم است که کردنها و نکردنهاش را مطابق با شریعت قرار بدهد، کان لزامن لازم بر انسان ان یعین هذا الموقف العملی، این که معین کند این موقف عملی را. اینجا اسلام گفته بکن بکنم، گفته نکن باید نکنم، این معین کند. و یعرف کیفیت کیف یتصرف فی کل واقعتین، به حکم که بنده خدای لازم بر این آقا باید بشناسد که چگونه تصرف کند در هر واقعی و در هر حادثه‌ای که در شبان روز به این آقا وارد می شود. ولو که خب اینجا تا اینجا درست، ما این همه کس قبول داره که باید بکنها و نکنها اعمال خانگی، فامیلی، اجتماعی همه را مطابق با احکام اسلام قرار بدن. آیا احکام اسلام حکم بدیهیه که عالم و جاهل، صغیر و کبیر، زن و مرد همه میدانن یا نه اینجوری نیست؟ اگر اینجوری بودی خب نیازی به علم اصول و علم فقه نبود. ولو کاند احکام الشریعه فی کل البقایع واضحتن، واضح بودی، وضوحن، بدیهیان، چون واضح و بدیهی بودی. بدیهی هم که آقایین بلدن دیگه، در هاشم الله عبدالله خواندین آقا بدیهی چی آقا؟ بدیهی اینه که نیازه به دلیل یا به نیازه به استدلال یا به نیازه به فکر ندارد. اینجور اگر بودی للجمعی لکان تحدید الموقف العملی المطلوب، هر آینه بود تعیین موقف عملیه که مطلوب بود در مقابل شریعت، فی کل واقعت لکان این تحدید و تعیین موقف عملی ما امرن میسورن، امر میسور بود. ما خب میفهمیدیم، تمام مسلمین میفهمید که این کار باید بشه، از طرف اسلام این کار باید نشه، همه کس میفهمیدن لکل احد. ولما احتاج الى بحث علمي و دراسة واسعة، نیازی به بحث علمی و دراسة و تحقیق واسعی نداشت. ولكن صد افسوس که احکام اسلام از طهارت بگیر تا حدود و دیار، اینها بدیهی نیست. ولكن عوامل عدیده، عوامل زیادی بوده که احکام اسلام را از بداهت خارج کرده. یکی از اون عوامل دوری ما از ائمه، خود دوری ما از ائمه سبب می شود که فهمیدن احکام اسلام مشکل و مشکل تر باشد، به دست آوردن احکام اسلام مشکل و مشکل تر باشد. چرا آقا؟ برای که اگر امام حاضر باشه، خب بنده و حضرت عالی می رویم خدمت امام، دست مبارکش رو می بوسیم، سوال می کنیم این مسئله چی جوریه، امامم که می فرماید خب ما هم اهل عرفیم، بالاخره ظهور کلام امام را خود ما به گوش من شنیدیم دیگه، نیازی به هیچی نداره. ولی ما در 1100 سال از اماممون دوریم. زراره گفته از یه آدمی که مجهول است، فرض فرمان بعد از زراره یه آدم مجهولی یه روایت رو نقل کرده، ما نمیدونیم این روایت در زمان امام معناش چه بوده. آیا این شخصی که نقل کرده این شخص دروغگویه یا راستگویه؟ اینه که تحقیق کردن این مراحل برای ما خب مشکل ایجاد میکند. از این جهت احکام اسلام از بداهت میفتد، نیازی به استدلال پیدا میکند. ولیکن عوامل عدیده منها بعد الزمنی، بله بعد زمانی، عن اصل تشریع، از اصل قانونگذاری که زمان حضرت رسول اکرم و زمان ائمه باشد. به یه معنا ائمه ما هم زمانش اصل تشریع است. عدد مجموع این عوامل و از جمله بعد ما از زمان ائمه مؤدی شد الى عدم وضوح عدد کبیر من احکام الشریعه، این که واضح نباشد عدد زیادی از احکام شریعه، و این که این احکام شریعه مختلف و پیچیده شده به یه نوعی از غموض و مشکلی. اینجا می فرماین عدد کبیر به خاطر اینکه 100% مطابق با واقع باشه، و الا کمی مبالغه اگر باشه اینجور می توانیم حق داریم بگوییم که الى عدم وضوح کل احکام شریعه. ولی خب اون وقت اگر انسان خیلی دقت کنه میبینه بعضی از احکام شریعه الان بدیهیه، مثلا اصل وجوب نماز. الان کسی در دنیا از مسلمین باشه که اصل وجوب نماز هم برایش مجهول باشه که نماز واجبه یا نه؟ نه، این میشه از بدیهیات، درسته یا نه؟ اصل وجوب روزه، این هم میشه از بدیهیات دیگه. در این مسائل اصلا نیازی به تقلید نداره، این از بدیهیات، از ضروریات اسلامه. اما جزئیاتش، 10 جز در نماز واجبه یا 11 جز، 5 جا سجده سهو واجبه یا در 6 جا مثلا، این جزئیاتشون وقت نیازی به اصلا که یا انسان مجتهد باشد یا از یه مجتهده تقلید کنه. از اینجا چون که یه عده از کلیات اسلام بدیهی شده، لذا کل تعبیر نکرد، عددی زیادی از احکام دارای غموزه. و علی هذا الاساس کان من الضروری، بود از جمله ضروری، ان یوز علم، بعد یه علم پیش آید که اون علم چیکار کنه آقا؟ با خواندن اون علم احکام اسلام به دستمون بیاد. یعنی ضروری بود که علم فقه تشکیل بشه، که انسان با خواندن علم فقه علم به احکام پیدا کند. علم یتولا دفع الغموز، دفع مشکلات و غموز از موقف عملی در مقابل شریعت و احکام اسلام به کل واقعات. که خب اون علم متولیه که غموز را دفع کند، با چی اون غموز را دفع میکند آقا؟ اون علم به اقامت دلیل علا تعیینه، به سبب اقامه کردن دلیل بر تعیین اون حکم شرعی. و اون علم عبارت است از علم فعل. و هاکذا کان فقط انشأ علم الفعل. و همینجور که نیاز داشت مکلف علم به وظیفه شرعیش پیدا کنه و این علم به وظیفه شرعی برایش امکان نداشت مگر از راه علم فعل، در علم فقه که میتونه علم احکام شرعی پیدا کنه. فی کل وابال و هاکذا کان فقط انشأ علم الفقه، ایجاد شد علم فقه للقیام به هذه المهمه، برای اینکه قیام کند به این مهمه، یعنی کیفیت علم ما را به احکام شرعی برای ما راهنمایی کند. فهو یشتمل، این علم فقه مشتمل است بر تعیین کردن موقف عملی در مقابل شریعت اسلام، یک نوع تحدیدا، خوب توجه کن ها، تحدیدا استدلالی، تحدید استدلالی. یه وقتی است که ما علم پیدا میکنیم، موقف عملی ما در مقابل شریعت تعیین میشه، منتها با تقلید کردن رساله مرجع رو میکنیم. اینجا هم موقف عملی ما تعیین شد، منتها تعیین استدلالی نشه. تعیین چی شد؟ تعیین تقلیدی. نه، این علم فقه نمیگه، علم فقه خدا میگه آقا، این میگن علم تقلید، نمیگن علم فقه. علم فقه اینه که تعیین کند موقف عملی رو در مقابل احکام اسلام، تعیین بله تحدیدا استدلالیا، بل اتجاه الشريعة تحديدا الإسلام. بل فقيه في علم الفقه يمارس إقامة الدليل، وفقيه در علم الفقه ممارسات ميكون إقامة الدليل وتعيين موقف عملي في كل حدث من أحداث الحياة، در هر حادثي از أحداث حياة كي پيش مياد در شبانة روزانة در خواب، خواب که نمیشه، در بیداری، این وقایع و حوادث و پیشامدهایی که برای انسان، خب ما میدونی که شب و روز از نگاه دیدن، از نگاه کردن، از نگاه رفتن، از نگاه خوردن، از همه اینها، اینا رو مجموع اینها رو میگن احداث. در مقابل این احداث ما وظیفه داریم، چی رو انجام بدیم، چی رو انجام ندیم، چی رو نظر کنیم، چی رو نظر نکنیم، مثلا چی رو بخوریم، چی رو نخوریم. و هذا ما نطق علیه اسم عملیت استنباط الحکمش شرعی. پس علم فقه چی شد آقا؟ علم فقه عبارت است از عملیه استنباط حکم شرعی. عملیات استنباط حکم شرعی رو میگن علم فقه. خوب توجه کن، این فقیه که میخواد این استنباط کند احکامه، حالا عملیه اگر خیلی لغت جدید به نظرت میرسد، بگو همون سبک قدیمش، بگو علم فقه عبارت است از علم به استنباط احکام شرعی. خب اگر فقیه میخواد استنباط کنه احکام شرعی را، از چی نیروهای کمک بگیرد یا بی نیرو میتواند استنباط کنه؟ بسم الله میشه؟ گیر کرد آقا، هیچ نیروی نداشته باشد مکلف با چی نیروی میتونه استنباط کنه؟ خب نیرو لازمه، دو جور نیرو لازم داریم، نیروی خاص و نیروی عام. نیروی خاصش عبارت است از علم فقه خواندن، نیروی عامش عبارت است از علم اصول. چون امروز هم یوم شروعه و هم این که وقت به آخر رسیده، بس میکنیم انشالله آقاین با دقت، خصوصا این اولیش یه مقداری که وارد شدین، بعد به قدر مطلب برایتون روشن میشه که میگین، حس میکنین که شاید این نیازی به تدریس، به درس خواندن نداشته باشه. ولی بر شما جوانها و آیندگان ملت که شمع و چراغ ملت بزرگ اسلام شماها، اینا الان میدونین کل کره زمین هر جا شیعه هست، امید نهاییش به همین حوزه علمی قوم. خب اونایی هم که پیرمرد شدن که خب آفتاب لب بام شده به اصطلاح، پس امت اسلام نظرش به کی آقا؟ فعلا امیدش به شماهای انشاءالله که با همتی بیشتر انشاءالله اینا را خوب توجه بفرمایید.